تمام راه ها رو در طول این 30-40 سال رفتیم و انجام دادیم و امتحان کردیم و اینها، از توش چی در نیومده. هی خواستیم حزب بسازیم، سازمان بسازیم، حزب‌ها و سازمان‌ها بیان با هم دیگه در کنار هم جبهه بسازن، جبهه ساختیم، اتحاد ساختیم، متحد شدیم. متحد بودنمون یه چند ساعتی طول کشید تا از هم پاشید، در برخی از موارد که نمونه‌های تاریخی بود یه چند روزی طول کشیدش، همه از هم پاشید، عزیزان ره به جایی نبرد و الان هممون دست از پا دراستر موندیم که چه بکنیم. به قول من راهکاری که ما در این یک دو هفته گذشته داریم در موردش صحبت میکنیم به عنوان یک پیشنهاد اینه که از اونجایی که حزب و حزب بازی و دموکراسی بازی و اینها بلد نیستیم و اصلا به درد ما نمیخوره این مقوله، بهتره که بیایم اون چیزی رو که احتمال داره ممکنه شاید عمل بکنه اون رو پیش بگیریم و انجام بدیم. و اون چی هستش؟ و اون عبارت است از اینکه یک نفر رو به عنوان رهبر پیدا بکنیم در یه چارچوب صحیح و منطقی، نه به صورت هیجانی و احساسی، و بیفتیم پشت سر این رهبر. میدونیم هم که به اصطلاح معصوم نیست، بی گناه نیست، بی خطا نیست، نمیدونم چی نیست، انسان عالی آورده شده از بالای ابرها نیست، با خود خدا تماس مستقیم نداره، مثل این بیناموس به قول معروف بدکاره خدا از دهنش صحبت نمی کنه، از این مزخرفات و اینا نداره، یه آدم معمولی مثلا. منتها خوبیش اینه که بلد نقش رهبر رو بازی بکنه و ما هم به این احتیاج داریم. بنابراین میریم او داره نقش رهبر رو بازی میکنه، ما هم میفتیم به عنوان رهرو و پیرو و نمیدونم چی و اینا، میگیم آقا بریم با هم دیگه بزنیم چیکار بکنیم و چیکار نکنیم. این راهش از دون ممکنه که این ناباوری که به خاطر شکست های متعدد، ناکامی های فراوان گذشته در ذهن ما جا افتاده سبب بشه که وقتی اینو میشنویم بگیم نه آقا نمیشه، والا اینم نمیشه آقای عرفانی، باور بکن اینم ممکن نیستش، ممکنه. ولی از اون طرف در نظر بگیرید اگر قرار باشه امکان پذیر باشه باید بگیم نمیشه، نمیدونیم که اگر اطمینان داریم خب میگیم نمشه و میریم خونه و میشینیم نون مربام رو میخوریم، مثلا کاری به سیاست اینا دیگه نداریم. ولی اگر میگیم آخه ممکنه اینجوری بشه اونجوری بشه و اینها، به محض اینکه باور داریم که ممکنه بشه چیکار میکنیم؟ میایم پاش و میگیم حالا چه جوری چیکار باید بکنیم. ما الان داریم بر اساس مطالبی که شما عزیزان برای ما میفرستید داریم در طی چیزی به اسم مشورت جمعی، خرد جمعی و غیره اینا رو میگیریم، با به قول معروف عقل نداشته خودمون قاطی میکنیم و یه چیزی درست میکنیم و تحویل شما میدیم، ولی شما هستید که باید قضاوت نهایی رو بکنید که های خوبه من میام پاش هستم یا نه. یادتون باشه که این کار به درد کسانی که پیروی و تبعیت نمیدونن یا نمیتونن نمیخوره. داستان رهبر میدونید به درد کی میخوره؟ فقط به درد کسانی که نظم و انضباط رو میفهمن. همونطوری که از اون ور میگن آقا رهبر کسی میتونه باشه که نظم و انضباط رو میفهمه، که کاملا هم درسته. از این طرف شما اگر میخواید رهبر داشته باشید باید نظم و انضباط رو بفهمید، باید ضابطه رو بفهمید، باید رعایت و ضابطه رو بفهمید و پاش بایستی. اونجوری پنج نفر آدم به اندازه 50,000 نفر الافی که تو خیابونا میچرخن شعار میدن، تو این جنبش های متعدد دیدید همینجور از این خیابون به اون خیابون، های از این ور به اون ور، آه نمیدونم آخونده فلان فلان شده، نمیدونم چی به فلان رهبری و خاره میگید، ولی بعدش چی؟ کدوم پاسگاه رو، کدوم پایگاه رو، کدوم وزارتخونه رو، کدوم ساختمان دولتی رو تصرف کردید؟ آخه بحث تغییر سیاسی بحث لاس زدن و تو خیابون گشتن و نمیدونم اینا نیستش که. یه سری حرکت های نمادین داره، آقا رو سرمون آتیش بزنیم، نماد حجابش مور و قیچی بکنیم، ولی باید نقش نمادین اینها در قیاس با حرکت واقعی که باید منجر به تصرف کاخ ریاست جمهوری بیت رهبری هم بشه رو بفهمیم دیگه. این فاصله رو رهبر میاد پر میکنه، که اینجا رهبر به معنی فرمانده است، اون کسیه که میتونه ما رو به درون بیت رهبری فرماندهی بکنه. ولی برای اینکه بتونیم این کار بکنیم ما باید سرباز خوبی باشیم. فرمانده اگر داشته باشیم باید سرباز میخواد دیگه، سرباز پیاده میخواد که بریم بجنگیم، هممون که نمیتونیم سرلشکر و تیمسار باشیم به اصطلاح. یه نفر میشه سرلشکر و تیمسار، میگه آره بابا جان تو رهبر، تو رهبر، آره برو ببینم چه میکنی، بعد دنبالش رو میفتیم میریم بهت رهبری رو میگیریم. از یه اینجوری انجام میشه. اگر دنبال فرمول دیگه و راه دیگه و نمیدونم از این مسخره بازی و یه خرد جمعی رو رهبری جمعی دوست دارم ما، مثلا از این چیزهایی که این روشن فکرهای الاف نشسته در خارج از کشور تو این کافه ها میشینن یه هفت نفر جمع میکنن، یه دونم دوربین میذارن میرن روی زوم و کلاب هاوس و اینا، میشینن برای من و شما از خرد جمعی و رهبری جمعی صحبت کنن. 40 سال به هیچ جا نرسید. رهبری جمعی من و شما ایرانی چه میدونیم چیه؟ فردیشو حاضر نیستیم بریم زیر بار، حالا جمعیش که دیگه به قول چیزه میگفت دو نفر که میان سه تا از توش انشاب در میادش. بنابراین عزیزان چیزی که ما داریم خدمتتون میگیم یه راه حل همچی بگینگی چاله میدونی به نظر میرسه، ولی در عین حال یادتون باشه کل تاریخ ایران چاله میدونی حل و فصل شده. یعنی شما نگاه بکنید آق رضا که اومدش واس خودش کودتا را انداختش، این که نرفت بشینه مثلا تئوری های سیاسی اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 قزاقا رو سوار اسب کرد با یه تیربار راه افتادن اومدن تهران رو گرفتن. حالا اینجوری عمل میکنه. زمانی که ستارخان و باقرخان میخواستن بیان و به قول معروف تصرف بکنن تهران رو از چنگ دشمن مشروطیت محمد علی شاه در بیارن، نه که نیومدن با تئوری هگلی این کارو بکنن، اسلحه کشیدن سوار اسب شدن از تبریز تاختن اومدن زدن لتو پارش کردن. این جوری انجام میشه. انقلاب سال 57 تمام قرتی بازی هایی که اسرائیل و لندن و کجا و کجا برامون راه انداخت، یه طرف 22 برمن که بچه ها اسلحه گرفتن رفتن پادگان ها رو خلاص سلاح کردن، یه طرف. لذا خودتون رو عزیزان سر کار نذارید. ببینید اونوریا حتی اینو فهمیدن، 28 مرداد اون بیناموس شب اون بیمخ که راه افتاد گفت آقا ول کنیم بحث مهسا چی و فلان نام دکتر فاطمی و روزنامه نگار و مصدق و همه رو رودشون رو اینجا وسط شیلنگ میکنن وسط حیا رفتن مملکت رو اصلا از این رو به اون رو کرد. این منطقه حاکم بر تحولات سیاسی در ایران، کانت و دکارت و فوئرباخ و مارکس و انگلس و عرض کنم توماس هابز و همه اینا میرن تو اتاق در بسته میشه تا یه سری نمیدونم شبون بیمخی، غیر شبون بیمخی، ستارخانی، باقرخانی، آقرضایی چجوری بتونن قضیه رو، بعد که اینا کارشونو کردن این کانتی دکارتی ها از اتاق میان بیرون میشینن یه 100 سالی رو این تز می نویسن، مقاله می نویسن، سخنرانی می کنن، تاریخ می نویسن. هی نه کارشون اینه تفلک ها، کار دیگه ای ندارن که نشستن که بازیگران کسایی که اهل عملن کنشگران یه تغییر به وجود بیارن اینا بشینن در مورد اون تغییر بنویسن و کتاب بدن بیرون و تز بدن بیرون بگن که آره این اگر اینجوری حرکت کرد به خاطر ای بودش، حالا اینکه اون یارو داره حرکت میکنه به خاطر چی بود که خودش میدونه دیگه، حالا اینا میشینن 100 تا تفسیر از توش در میارن. بنابراین عزیزان راه نجات وجود دارد، ولی اهل عمل وجود ندارد که بره و این راه حل رو پیدا بکنه. یادتون میاد ما در برخی از این برنامه ها اشاره میکردیم به این نظری که در مورد به اصطلاح بی نهایت گرایی وجود داره و هم گفتیم همه تنان عزیز بر اساس این تئوری که من 1000 صفحه روش کتاب نوشتم بخونید ما تهش میبینید میخواد این رو بگه، یه جمله میخواد بگه برای هر چیز شما با در نظر گرفتن بی نهایت میتونید چشماندازهای متعدد پیدا بکنید. بنابراین هیچ بنبستی در عالم هستی مادی مطلق نیست، نه در مورد زندگی فردی ما، نه در مورد زندگی خانوادگیمون، نه در مورد زندگی گروهیمون، نه زندگی اجتماعیمون، نه زندگی ملیمون، نه به عنوان نوع بشر زندگی تاریخیمون. همیشه و همیشه راه حل وجود داره. چقدر؟ بی نهایت. هر چقدر که بخواید راه حل وجود داره. میگه پس چرا اینجوری موندیم تو بنبست موندیم؟ برای اینکه باور نداشتیم که راه حل وجود داره، برای اینکه تنبلی و تریاک و خودکشی و عرق و سکس و پرن و نمیدونم مهاجرت به قبرس و اینا رو رفتیم دنبال. خب اینا که راه حل نیست، اینا راه فراره، فرار نباید بکنیم. ببینید بذارید من در کتاب آوردم و به ویژه بعدش در کارهایی که به انگلیسی در مورد بی‌نهایت گرایی انتشار دادم اشاره میکنم که آجان ما الان یه پدیده‌ای داریم به اسم هوش مصنوعی. ظرفیتی که پشت این هوش مصنوعی خوابیده، چه به صورت نرم افزاری چه به صورت سخت افزاری، این دوتا که با هم دیگه ترکیب بشه، تمام این محدودیت هایی که این کله کوچولوی انسان داشته برای پیدا کردن راه حل ها دود میشه میره هوا و هوش مصنوعی به قول معروف مناسب برای کار میتونه برای شما تا دلتون بخواد راه حل پیدا بکنه، به جای اینکه 4 تا کرخر اسرائیلی الان برای اینقدر تیکه زمین و یه سری مزخرفاتی که خدای بیناموسشون 4000 سال پیش گفته برن اینجوری کشتار بکنن، اینها همین پول و امکانات رو آورده بودن استفاده کرده بودن، الان هر کوفت و زهرماری که دل صهیونیستشون میخواست میتونستن هزار هزار برابر اون چیزی که تصور میکنن تولید بکنن. ببینید خریت نه فقط به صلاح علف خوردنه، همچنین لشکرکشی به نوار غزه هم هستش. بذارید یه نمونه خدمتتون ارائه بدم. این گزارش امروز منتشر شده، مقاله چند روز پیش ترجمه شه. نگاه بکنید، میگه هوش مصنوعی برای ساخت باتری، فقط یه دونه مورد رو در نظر بگیرید، هوش مصنوعی 500,000 گزینه جدید برای ساخت باتری پیدا کردش. یعنی ببینید بشر کربز دو پا الان 100 سال گیر داده به باتری که آقا حالا باتری چجوری درست کنیم، باتری لیتیوم دار پیدا بکنیم و اینو آوردن در قالب یه سوالی فرموله کردن، داده ها رو دادن به هوش مصنوعی، گفته بیا این هم جایگزینایی که برای باتری میتونید داشته باشه. گفتن ها چند تا، یه دونه، ما یه دونه شم نتونستیم پیدا بکنیم، شما چند تا پیدا کردی؟ گفته ما 500,000 تا پیدا کردیم. ملاحظه بکنید، حالا این 500,000 تا رو میدونید از غربالگری چقدر بیرون آورده؟ میگه مایکروسافت برای غربالگری بیش از 32 میلیون گزینه، یعنی شما تصور بکنید فقط برای یک سوال، یک مشکل ساخت باتری 32 میلیون گزینه بوده که این سیستم هوش مصنوعی مایکروسافت رفته 500,000 تاشو کشیده بیرون که قابل اجرا هستش، که میشه رفت به پاش و ما شما با 2 تا 4 تا از اینا ممکنه کل سرنوشت بشر رو عوض بکنید. من الان با دانشجوام دارم روی یه مثالی کار میکنم، یه مثال خیالیه در کلاس علم اخلاق، داریم روی این مثال کار میکنیم که یه دانشمندی یه راه حلی پیدا کرده برای انرژی فیوژن، به اصطلاح انرژی مبتنی بر ذوب، و اینو میگه که مال منه و اگر میخواید من در اختیار بذارم با این میشه به اندازه ابد برای همیشه میشه انرژی تولید کردش. میگه که من اگر اینو میخوام در اختیارتون بذارم 10 تریلیون دلار میخوام، چیکار باید بکنه رئیس جمهور آمریکا، چیکار باید بکنه؟ این الان موضوعیه که دانشجوهای من دارن روش کار میکنن برای اینکه ببینن نقش اخلاق و قانون و اینها چیه. ولی میخوام این رو بگم، به طور این مثالی که ما داریم اونجا کار میکنیم یه مثال فیکشن خیالیه، ولی این چیزی که این داره میگه واقعیه. شما الان نتایج این رو میتونید روی وبسایت های مایکروسافت پیدا بکنید، روی هوش مصنوعی که مایکروسافت دیولپ کرده توسعه داده میتونید پیدا بکنید. و حالا به من بگید هموطنان عزیز، برای از پس یه رژیم احمق عقب افتاده بچه باز شکم زیر شکمی متشکل از آبراهام رئیسی که بهش بگید از 1 تا 32 بشمر 33 بار اشتباه میکنه، من شما نمیتونیم راه حل داشته باشیم؟ من شما نمیتونیم یه راه حلی پیدا بکنیم بریم بیت رهبری تصرف کنیم مملکتمون رو پس بگیریم و بعد برای تمام این مجموعه مشکلاتی که داره با در نظر گرفتن که هر کدوم از این مشکلات میتونه بی نهایت راه حل داشته باشه، اینجا نمونه 500,000 تاییشو دارید میبینید، بیفتیم به جون اون مملکت و به قول معروف راه حل پیدا بکنیم و بریم به جای اینکه پولامونو برداریم صرف 1000 بیناموسگری دیگه بکنیم، صرف آبادسازی کشور بکنیم. نمیشه این کارو کرد؟ به چی احتیاج داریم؟ میتونیم بشینیم دوباره یه 40 سال خودمونو با راه حل‌های خیالی سر کار بذاریم که حزب لازم داریم، دموکراسی لازم داریم. میتونیم هم بگیم نه یه رهبر احتیاج داریم که بتونیم به واسطه اون از این تشتت و تفرقه و پراکندگی بیایم بیرون، پشت سر اون قرار بگیریم و بریم جلو و کار رو تموم بکنیم. این پیشنهاد ما سازمان. اگر فکر می‌کنید که این پیشنهاد خوبه، جالبه، ممکنه، نه با ما در میون بگذارید. به تدریج از دل این مشورت جمعی، از دل خرد جمعی ما میتونیم یک راهکار بیرون بکشیم و من مطمئن هستم که این راهکار حتی قابل اجرا هم خواهد بود. این اون وعده ایست که ما میدیم، به شرط این که به صورت فعال در این پروسه شرکت بکنیم. تردید نداشته باشید که موفق میشیم، تردید نداشته باشید که میتونه موفق بشه، اگر ترس و تنبلی رو بذارید کنار. این دوتا عامل بدبختی تمام تمدن‌ها از جمله ملت ایران بوده، ترس و تنبلی. این دوتا رو بذارید کنار، بیاید در کنار هم قرار بگیریم، بریم جلو و ببینید که چگونه میشه ایران رو پس گرفت، ایران رو آباد کرد و ایران رو به مرکز تمدن جهانی بار دیگه تبدیل کرد.
هموطنان گرامی، از زمان آغاز جنبش انقلابی اخیر در ایران، تلویزیون دیدگاه پوشش ماهواره‌ای خود را گسترش داده است و در حال حاضر بر روی دو ماهواره یاهسات و یوتلسات پخش می شود. هدف ما این است که پیام‌ها و آموزش‌های مبارزاتی به دست شمار بیشتری از مبارزین داخل کشور برسد. برای این منظور هزینه زیادی را باید بپردازیم. با همیاری و پشتیبانی خود به تلویزیون دیدگاه کمک کنید بتواند پوشش ماهواره‌ای خود را به سمت داخل ایران حفظ کند. برای ارائه همیاری مالی خود یا به وبسایت تلویزیون دیدگاه و بخش همیاری مالی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 201-818-501-1144 تماس بگیرید. آدرس وبسایت تلویزیون دیدگاه www.didgah.tv. به امید پیروزی و دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.